الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. گرچه در این کریمه به بسیار از راه های نجات اشاره فرمود و همه اون راه ها را مطلوب داره که یکی از اونها مسئله شفاعت است، اما آیات دیگر شفاعت را تصدیق کرد، چون که روایات فراوان هم مسئله شفاعت را اثبات می‌کند. بحث درباره شفاعت همونطوری که مراد فرمودید در چند مقام بود. مقام اول این بود که از شفاعت و ماهیه و روشن شد که شفاعت یعنی چی. مقام ثانی این است که آیا شفاعت هست یا نه. اونگاه مقام ثالث و رابع آن است که شافع کیست، مشفون له کیست، حدود شفاعت چیست و ماننده که به تدریج رسید. عمده مسئله اثبات شفاعت است که آیا شفاعت حق است یا نه. اگر نفس شد دیگر نوبت به بحث‌های بعدی نمی‌رسد. اگر اثبات شد تمام برحق که از شفاعت و چه جملت حقون لاره بیتی ها در حدودش بحث می شود که شافعه کیست، مشبون لحظی، حدود شفاعت کیست، در چه زمینی شفاعت می شود و مانند. اونها که منکر مسئله شفاعت بودن، یعنی بعضی از عامه مخصوصا از ابن تیمیه به بعد که زمینه وهابیت را فراهم کرده بود، اونها خلاصه حرف اینا این است که شفاعت عقلا محال است و آیات هم دلالت ندارد بر شفاعت و روایات گرچه نسبت به شفاعت دل جمله دلالت دارد ولی چون دلیل عقلی بر خلافش اقامه شده است باید از این روایات صرف نظر کرد و چون شبهه عقلی در کار است و آیات هم همسان و هماهنگ نیستند جز متشابهات است باید که علمش را به اهلش واگذار کرد و روایات هم اونها که خصوصیت های زائد بر محتوای آیه را دارن که معتبر نیستن و اون چه که از روایت استفاده می شود بیش از اون مقدار نیست که از قرآن استفاده می شود و اون چه هم که از قرآن استفاده می شود بیش از متشابه بودن چیز دیگر نیست. شبهات عقلی اونها را ملاحظه فرمودید و رد شده است، یعنی یک شبهه عقلی نتوانست ارائه بدن، خیال کردن شفاعت مستلزم تغییر علم ازلی در حالی که هم که لازمی رو در بر نداره. اما نحوه تفسیری اونها از مسئله شفاعت این است که گفتن آیاتی که مربوط به شفاعت است طایفه است، طایفه اولا شفاعت را بالقول المطلق نفی می کند، طایفه ثانیه منفعت شفاعت را نفی میکند، میفرماید به این که شفاعت به حال اینها نافع نیست. طایفه ثالثه آیاتی هستند که دلالت میکنند که شفاعت نیست یا شفاعت سودی ندارد مگر به اذن خدا. مجموع آیاتی که در قرآن کریم ناظر به شفاعت است سه طایفه است. طایفه اولا نافی مطلق است که میگوید اصلا در قیامت شفاعت نیست. طایفه ثانیه آیه است که میگوید شفاعت به حال مجرمین نافع نیست، نمیگوید در قیامت شفاعت نیست، منفعت شفاعت را نفی میکنه. طایفه ثالثه آیاتی است که اذن خدا را استثناء میکند، یعنی در قیامت شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بده. اما طایفه اولا که بالقول المطلق شفاعت را نفی میکند نظیر آیه 254 سوره بقره که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، که به عنوان نفی حقیقت شفاعت در اون روز نفی شده است. اصلا اون روز نه روز بیع است نه روز خله است نه روز شفاعت. نمی شود با خرید و فروش مشکلی را حل کرد، نمی شود با خلت و استمداد از خلیل اون حاجت را سد کرد و نه از راه های دیگری می توان نجات پیدا کرد به نام شفاعت. طایفه ثانیه آیاتی هستند که دلالت می‌کنند که شفاعت به حال اینها نافع نیست، مثل آیه 48 سوره مدثر که از 41 شروع می شود تا 48. 41 این است که از مجرمین وقتی سوال شده است که ما سلککم فی سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعه الشافعين. پس در این غیر منفعت شفاعت نفی شده است، یعنی شفاعت بر اینا نافع نیست. طایفه ثالثه آیات این که اذن خدا را استثناء کردن، یعنی گفتن به این که شفاعت نیست مگر اینکه خدا اذن بدهد. یکی آیه 255 سوره بقره است، یعنی اول آیه الکرسی، که فرمود من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. چه این که در موارد دیگر هم مسئله اذن مطرح است، مثل آیه 3 سوره یونس اذن خدا را استثناء میکند، ما من شفیع الا من بعد اذنه. یا در سوره انبیا اذن خدای سبحان را استثناء میکند، فرماید به این که اینها شفاعت نمی کنند مگر اینکه از کسی شفاعت کنند که او مرتضی باشد. آیه 28 سوره انبیا این است که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یشفعون، یعنی ملائکه، الا لمن ارتضی و هم من خشیته مشفقون. طایفه اولا که نفی مطلق بود که لا شفاعت، طایفه ثانیه که نفی منفعت بود که فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اگر امیدی هست به این طایفه ثالثه است، قائلین به نفی شفاعت میگویند به این که از طایفه اولا به طایفه ثانیه که نمیتوان استفاده کرد، فقط از طایفه ثالثه شما میتوانید استدلال کنید، بگوید به این که چون طایفه ثالثه مقید است به طایفه اولا مثلا مطلق، و جمع دلالی مقید و مطلق آن است که مطلق را تقیید کنیم، زیرا در طایفه اولا دارد اصلا شفاعت نیست، در طایفه ثانیه دارد که شفاعت به حال مجرمین نافع نیست، در طایفه ثالثه دارد مگر اینکه خدا اذن بدهد، مگر کسی که مرتضای خدا باشد، دینش پسند خدا شده باشد به مانند آن. اگر بخواهید به وسیله طایفه ثالثه طایفه اولا و ثانیه را تقیید کنید، باید محتوای این طایفه ثالثه استثناء باشد نه تأکید نفی. اگر چنون که محتوای طایفه ثالثه استثناء بود می شود مقید اون اطلاقا، ولی اگر محتوای طایفه ثالثه تأکید نفی بود نه استثناء، این نه تنها مقید اون اطلاقات نیست بلکه مؤکد اطلاقات طایفه اولا و ثانیه است. بیان زالش این است که یک وقتی شما میگویید جاء القوم الا زیدن، این استثناء است. یک وقت میگویید به این که هیچ کی نباید بیاد مگر اینکه من اجازه بدم، یعنی من در اینجا احدی را اجازه نخواهم داد، کسی نمیتواند بیاد، منم که به کسی اجازه نمیدم. این که گفتید مگر این که من بخوام، یعنی احدی حق ورود ندارد. یک وقت استثناء اخراج ما لولاه لدخل است، یک وقت استثناء تأکید معدای مستثمن هست. نظیر این که در سوره سبح اسم ربک الاعلی این چنین گفته شد، آیه 7 سوره اعلا این است که سنقره و چفلا تنسا الا ما شاء الله. این استثناء تأکید گذشته است نه تقطیع گذشته. این که فرمود ما قرآن را اقرا می کنیم، تو را قاری قرآن می کنیم، تو را خوانا می کنیم، تو فراموش نمی کنیم مگر اینکه خدا بخواد، یعنی هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر اینکه خدا بخواد، خدا هم چه میخواد تو قاری باشی، تو را اقرا میکند. این سنقره او چه فلا تنسا نفی نسیان است بالقول المطلق. این الا ما شاء الله که استثناء، این استثناء تأکید اون نفی است نه تقطیع اون نفی، نه هر جا خدا بخواد تو فراموش میکنی.
یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که خواستش این است به آیات الهی را حفظ بدیم و مردم بگی. خدا که نمیخواد احکام او را فراموش کنی. حتی نغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. چین الا ما شاء الله نظیر الا زیدن نیست که زید استثناء کند، که تبدیل بشود مجموع مستثنا منه و مستثنا به دو قضیه موجب و طالبه، بلکه این الا ما شاء الله تأکید محتوای مستثنا منه هست. یعنی هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواد تو حافظ و متذکر باشی نه ناسی. خدا که نمیخواد دین را به تو بسپارد و تو فراموش کنی. که دیگران ممکن است در اثر اشتغال به لح و لعب به نفوذ شیطان فراموش کنند. راه نفوذ شیطان هست که بگویند و ما انسانیهو الا شیطان. راه نفوذ شیطنت هست که بسیاری از علوم و احکام را از یاد انسان عادی ببرد. اما تو انسانی نیستی که شیطان در تو راه داشته باشد، علل و عوامل دیگر در تو راه پیدا کنند، تو را ناسی کنند. هیچ راهی برای نسیان تو نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که یقینا میخواهد تو حافظ باشی. و اینکه خدا اقرار کرده است، خدایی که تلاش و کوششش این است که تو را قاری قرآن کند، که تو را ناسی نمی کند. دیگران هم که راه نفوذ ندارن. پس اگر خدا بفرماید نقره او چه فلا تنسا، گرچه بالقول المطلق از این آیه استفاده می شود که رسول خدا مسئول از نسیان است، اما اگر بفرماید الا ما شاء الله، این مسئولیت پیغمبر از نسیان تأکید می شود. یعنی مثل آن که گفته بشود یقینا تو معصوم از نسیانی، البته معصوم از نسیانی. مثل آن است که این معنا را بار دیگر به جمله دیگر گفته باشد. پس استثناء گاهی برای تأکید اون مستثنا منه هست، نه برای اخراج فردی از او. این یک نمونه. نمونه دیگر در همون سوره مبارکه هود قرار دارد که وقتی جریان بهشتیان را مطرح می کند می فرماید به این که آیه 108 سوره هود این چنین است که بهشتیان در بهشت مخلدند و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. بهشتیان برای ابد در بهشت مخلدند مگر اینکه خدا بخواد. این مگر اینکه خدا بخواد یک استثنایی است مؤکد مستثنانه، یعنی هیچ راهی برای خروج بهشتیان از بهشت نیست مگر اینکه خدا بخواد. خدا هم که خودش اینها را اسکان داد، دیگران که راه ندارن اینها را از بهشت بیرون ببرن. تنها کسی که میتواند بهشتیان را از بهشت بیرون کند خداست. خدا هم که وعده داد به قول وعده نمی کند، به خدا هم که خودش اسکان داد. پس اگر استثناء در این آیه است برای تأکید مستثنا منه است، مثل اینکه کسی مولای قاهر بگوید در این مسجد جا برای ناپاکان نیست مگر اینکه خودم بخوام. این مگر اینکه خودم بخوام یعنی اینکه هیچ راهی برای نفوذ ناپاکان نیست. احدی قدرت ندارد، من مقتدرم، منم چرا نمیدم. پس اگر یک مولای مقتدر بگوید که احدی از ناپاکان در این مسجد راه ندارن مگر اینکه من بخوام، منم که جز ورود مطهرین احدی را نمی طلبم، این تأکید مستثمر هست نه تغفیان. پس خلاصه شبهه منکر شفاعت این است که آیات سه طایفه است. طایفه اولا که مطلق است، طایفه ثانیم در حکم مطلق است، طایفه ثالثه که احتمالا مقید اطلاقات باشد، این صلاحیت تغییر ندارد بلکه برای تأکید محتوای طایفه اولا و ثانیه. این خلاصه شد. جوابش آن است که طایفه اولا البته مطلق است، نظیر لا بیعه ولا خله که مطلق. پس لا شفاعت بالقول المطلق در آیه 254 سوره بقره شفاعت نفی کرد. اما طائفه ثانیه در حکم طائفه اولا نیست، چون طائفه ثانیه یک وقت همین آیه محل بحث خود ما که ولا یقبل منها شفاعه، این ولا یقبل منها شفاعه یعنی شفاعت به حال او نافع نیست. این که میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، گرچه مثل طائفه اولا نیست که بگوید لا شفاعته، میگوید شفاعت به حال او نافع نیست، اما به حال دیگران نافع هست یا نه اون را اثبات نمی‌کند. این یک لسان است که منفعت را نفی می‌کند. یک لسان در همون سوره مدثر است، در سوره مدثر میگوید تما تنفعهم شفاعت و شافعینه، نمیگوید تما تنفعهم و شفاعت. لسان فما تنفعهم شفاعتون یا فما تنفعهم شفاعه غیر از لسان فما تنفعهم شفاعت و شافعین معلوم شود شافعینی هستن. ادهی به فعلیت به شفاعت رسیده بالفعل شافعن، جمعی هم هستن که اونها را شافعین می نامن، منتها شفاعت این شافعین به حال مجرمین معین نافعینی. پس این طایفه ثانیه در حکم طایفه اولا نیست، نمیگوید لا تنفعهم شفاعتون، میگوید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، یعنی شافعین هستند که این مجرمین مکذب قیامت از شفاعت اون شافعین استفاده نمی کنند. پس معلوم می شود فی الجمله شافعینی هست و فی الجمله شفاعتی. اگر محتوای آیه سوره مدثر این بود که اصلا شفاعت به حال اینا نافع نیست، یعنی اصلا شفاعت به حال کسی نافع نیست، خب اون را مانند این تعبیر میکرد که لا یقبل منها شفاعه یا لا تنفعها شفاعه که در بعض لسانها بود. اما این که میفرماید فما تنفعهم شفاعت و شافعینه، مثل این است که بگویند کسی که منحرف از علوم الهی است از درس مدرسین استفاده نمی کند. می تعبیر عرفی، یعنی یه عده هستن تدریس می کنن، مدرس هستن، در معرض درس گفتن هستن، ولی کسی که منحرف است از محضر مدرسین استفاده نمی کند. این مدرسین به تیل رو اثبات می کند. سوره مدثر که می گوید فما تنفعهم شفاعت و شافعین غیر از آیات دیگری است که میگوید لا تقبل منها شفاعه یا لا تنفعها شفاعه یا لا یقبل منها شفاعه. پس این طائفه ثانیه یک ترپلی است بین طائفه اولا و طائفه ثالثه، یعنی از حجت طائفه اولا کاست. طائفه اولا فرمود لا شفاعته، این اصلا شفاعتی نیست. طائفه ثانیه میگوید شافعینی هست، شفاعت های فراوانی هست، منتها این مجرمینی که مکذب قیامت هم از شفاعت اونها استفاده نمی کنن. نه، این مربوط به قیامت است که ما سلككم فی صغر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن كذا ولم نكن كذا، این مربوط به قیامت است. بنابراین این طائفه ثانیه یک ترپلی است چه طایفه اولا را به طایفه ثالثه وصل می کنه. طایفه اولا می گوید لا شفاعته، طایفه ثانیه می گوید شافعینی هستند، منتها از شفاعت شافعین اون مکذبین قیامت که مجرمین خاصن استفاده نمی کنن. چون آیه 41 به بعد سوره مدثر از یک مجرمین خاص سخن می گوید، نه از هر گناهکاری، از مطلق مجرمین سخن به میون نمی آورد. ملاحظه می فرمایید وقتی که از مجرمین سوال شد که ما سلککم فی صغر قالوا لم نكن من المصلين، این از گناهان کبیر است، و لم نكن نطعم المسکین، این از گناهان کبیر است، و کنا نخوض مع الخائضین، این از گناهان کبیر است، و کنا نکذب بیوم الدین، این کفر است که اهم معاصی کبیر است. اون ترک صلات، ترک اطعام، خوض با خائضین جز معاصی کبیر مصطلح است، اما تکذیب قیامت جز اهم کبائر است که کفر است. حتی اتان الیقین درباره این مجرمینی که مبتلا بودن به بسیاری از معاصی کبیره که اهمشون انکار قیامت بود یعنی کافر بودن، میفهمد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، نه اینکه از هر مجرمی منفعت رو نفع بکنن که نسبت به هیچ مجرمی شفاعت نافع نیست. پس این خود آیه مربوط به کفار است اولا، و لسان فما تنفعهم شفاعت الشافعین میگوید عده‌ای هستند در قیامت شفاعت میکنن، منتها کفار از شفاعت شافعین طرفی نمیبندن. اونگاه زمینه میشود برای روشن شدن اینکه پس شافعین از چی شفاعت میکنن. اگر عده‌ای در قیامت هستند که شافعند، از چی شفاعت میکنن؟ اون را اون آیاتی که استثناء کرد، الا لمن ارتضا، الا من شهد بالحق، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، اون گونه از آیات مشخص میکنن. خب بیننا و بین الله اون دو تا آیه‌ای که یکی در سوره سبح اعلی بود یکی در سوره هود استثنایی بود که مؤکد محتوای مستثنا من هست نه برای ترتیب، بین اون استثناء با این استثنایی که در سوره طه هست، در سوره مریم هست، در سوره انبیا هست، در بسیار از سور هست، میفرماید به این که شفاعت نافع نیست الا من شهد بالحق یا الا لمن ارتضا یا الا به اذنه یا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این لسان لسان الا ما شاء ربک، لسان الا ما شاء ربک میگوید هیچ کس قادر نیست مگر خدا. این لسانها یاد شده میگوید شفاعت نافع نیست مگر نسبت به انسانهایی که دینشون مرضی خدا، دینشون مرتضای خدا، اونا که شاهد بالحقه. گرچه بعضی از استثناها برای تأکید مستثنا من هست نظیر اون دوتا آیه یاد شده، اما هرگز این استثناها لسانشون اون لسان نیست. حالا شما این استثناهای یاد شده را با استثنای سوره اعلا و سوره هود کنار هم بسنجید ببینید که یک لسان است یا دو لسان. آخه مالا اموال که نفرمود، اینجا جنس است. اون لا ینفع مالا ولا بنون مثل لا تنفعها شفاعتون است، مثل لا یقبل منها شفاعتون است. نه این که بنون اینا نیست، اونجا ابن کسی برای کسی ابن نبود. نه شافعین صفت است. در اون آیاتی که داشت لا تنفعها شفاعه یا لا یقبل منها شفاعه چیز استفاده نمیشد غیر از نفی منفعت، اما در سوره مدثر دارد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، یعنی بالفعل کسی شافع هست و مربوط به قیامت است. به حال ظرف تلبس در قیامت یه عده شافع بالفعل هست، پس عده یکزن به نام شافعین از ملائکه و اولیای الهی و کفار از شفاعت این شافعین بهره نمی‌برن. لسان لا تنفعها شفاعتون غیر از فما تنفعهم شفاعت الشافعین. حالا استثناها رو ملاحظه فرمایید، در سوره انبیاء آیه 28 این است که ولا یشفعون یعنی ملائکه الا لمن ارتضا. این الا لمن ارتضا برای تأکید نفی است یا یقیناً برای استثنای عده خاصی. فرمود فرشتگان شفاعت نمی کنن مگر کسی که مرتضی باشد، دین او رو خدا پسند باشد، خودش مرتضی حق باشد، همونهای که رضی الله عنهم و رضوا عنه، همونهای که دینشون مرضی خدا و خود مرتضی الهی هست. این لسان غیر از لسان الا ما شاء ربک. و همچنین در 109 سوره طه فرمود یوم اذن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت نافع نیست مگر اینکه خدا اذن شفاعت بدهد، اذن بدهد و به سخن او رضا بدهد و او که معزون است و سخن او مرضی سخن بگوید. خب این لسان لسان استثنایی، لسان اخراج افراد خاص نیست. اون لسان الا ما شاء ربک میگوید زمام کار فقط به دست خداست. این آیات میگوید خدای سبحان به یک عده اذن میدهد مگر کسی معزون حق باشد و مرضی حق باشد. و همچنین در سوره زخرف آیه 86 این است که ولا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق. بت‌هایی که اینها تکریم میکنن مالک شفاعت نیستن مگر کسی که شاهد بالحق باشد. خب این الا من شهد بالحق بازم تأکید نفی است یا بیان آن است یه عده مالک شفاعت هم به تمدید الهی. اگر در سوره هود به عنوان خلود این چنین آمده است که خالدین فیا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، در کنار همون الا ما شاء ربک جمله دیگری سمود عطا ان غیر مجزوز، این قرینه است که اون استثناء برای تأکید نفی است. یعنی عطیه ما جز و قطع ندارد، تموم شدنی نیست. اگر چنون که از سوره هود استفاده می شود که این استثناء برای تأکید نفی است، به شهادت آن است که در همون آیه 108 سوره هود این چنین آمده خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز. مجزوز یعنی مقطوع. این نشون می دهد که استثناء از خلود نیست. اگر خلود استثناء داشته باشد که عطا مجزوز است، مقطوع الاخر است. همون عطا ما مقطوع الاخر نیست، قطعی ندارد. و این که گفتیم مگر این که ما بخواهیم، یعنی تنها راه نفی خلود خواست ماست، ما هم که بخششمون قطع شدنی نیست. این استثناء برای تأکید خلود است، این قرینه است. نظیر همون آیه سوره سب اسمه به اعلا که به پیغمبر بفهمد هیچ راهی برای فراموشی تو نیست مگر که ما بخواییم. ما هم که خواستیم تو حافظ باشی، اقرا کردیم، تو رو قاری کردیم که احکام رو بگی. این استثناء البته به تأکیده. اما اون که در سوره زخرف آمده که لا یملک الذین یدعون من دونه شفاعت الا من شهد بالحق، اینم به تأکید نفی است. یعنی در هیچ جمله عربی ما نشون داریم که عرب اینجنین سخن بگوید برای تأکید نفی بفرماد به این که ما جانی القوم الا زیدن، این برای تأکید نفی است. یعنی حتی زیدن نیامد، یا این برای استثناء فرمود هیچ کسی مالک شفاعت نیست الا من شهد بالحق. چه این که در سوره ونج آیه 26 این چه این است که و کم من ملک انت سماواته لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. فرشتگان فراوانند در آسمان و شفاعت میکنند، اما خیلی ها از شفاعت اینا بهره‌مند نیستند. لا تغنی شفاعتهم شیئا، مگر اینکه خدا برای کسی که میخواد اذن بدهد. خب یعنی اگر اذن داد شفاعت اینا میشود نافع. بنابراین این که اذن خدا را استثناء میکند یعنی اثبات یک عده معزون شفاعت هست. این برای نفی تأثیر شفاعت است، نه برای تأکید اون نفی مطلق. بله همین از ما اصول ادبیات از قرآن داریم. قبل از قرآن علوم ادبی رایج نبود، مدون نبود. الان متاسفانه چون حوزه های علمی و به قصائد جاهلیت و طبع معلقه استدلال میکنن قرآن محجور شده است. وگرنه قبل از قرآن علوم مدونی نبود، ادبیات ذوقی بود. اما قاعده آمده باشد این برکت قرآن آمد. خود ادبا هم معتقدن که امیرالمومنین سلام الله علیه اولین ادیب نامداری بود که قواعد ادبی ترک کرده است. حالا این حوزه به روز سیاه کشید تا ما بخوایم یک شاهد ادبی بیاریم باید از شعر جاهلی استشهاد بکنیم، این برای که قرآن محجور بشود یا شده ولا معنا ندارد. ما با داشتن قرآن و نهج البلاغه خواستیم ادبیات شاهد بیاریم به طبع معلقه استشهاد کنیم. اونا نه وحی نه ادبیاتشون ادبیات مدونی بود. بعد از اسلام ادبیات مدون شد، نحو صرف مدون شد. ما الان ادبیات قرآن داریم. گذشته از اون شواهد دیگر همین دلیل قطعی که در کنار هم ذکر کرده الا ما شاء ربک، آدم وقتی میبیند که با غرایز انسان مطابق است، با شواهد عقلی مطابق است، با شواهد نقلی مطابق است، میفهمد گاهی یعنی استثناء برای یه تأکید خواهد آمد. اما آیه ای که احیانا درباره شفاعت بت ها آمده است که مربوط به دنیاست، اون را هم باز در سوره مبارکه سبع فرمود به این که کسی حق شفاعت ندارد مگر این که خدای سبحان اذن بدهد. همون آیه 23 سوره سبع بود که ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. در اون بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اگر کسی بخواهد راه پیدا کند در جهان خارج اثر کند، باید مالک یک ذره‌ای باشد، اما بالاستقلال او بالاشتراف او بالمظاهره. به قرآن کریم اون هر سعم را بالقول المطلق نفی کرد، فرمود به این که از این بت‌ها کاری ساخته نیست. لا یملکون مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء و ما لهم فیهما من شرک و ما لهم منهم من ظهیر. که هر سه را بالقول المطلق نفی کرده است. این چهارمی که مسئله شفاعت شد او را در آیه بعد ذکر با استثناء که بحثش مبسوطا گذشت. یعنی آیه 22 این چنین است که قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. اینجا دیگه جای استثناء نیست. و ما لهم فیهما من شرک، اینجا هم جای استثناء نیست. یعنی غیر خدا نه یک ذره را بر استقلال مالکن اولا، نه بر اشتراک مالکن ثانیا. و ما له منهم من ظهیر، نه اینکه دستیار و ظهیر و پشتیبان خدایان ثالثا. هر سه را با قول مطلق نفی کرد. مونده امر چهارو که مسئله شفاعت است. شفاعت را در آیه بعد نفی مقید کرده است، نه نفی مطلق. همود ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن. خب اگر این برای تأکید نفی مطلق باشد، خب اون سعم را هم کار میکرد. مگر در جهان کسی مالک ذره ایست بل استقلال او بل اشتراف یا دستیار و ظهیر خدا؟ اون سه را بالقول المطلق نفی کرده است، این چهارمی را نفی مقید کرده است، نفی مطلق. هست البته، ولی خدا باید اذن بدهد، به بت‌ها اذن میدهد. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، و نسبت به این بت ها هم که هرگز اذنی نخواهند. و اساس این آیاتی که خطاب به بنی اسرائیل است، برای این که به اینها بگوید بین که شما میگوید ما بنی اسرائیل این فرزندان حضرت اسرائیل که یعقوب خدا سلام الله علیه هستیم و از این قرب نژادی خواستید سوء استفاده کنید، بگویید که لن تمسن النار الا ایام معدوده. این چنین نیست. قل اتخذتم من دون الله عهدا فلن یخلف الله وعده. اگر بخواهید شفاعت اون نصیب شما بشود، شفاعت رو خدا اذن بدهد و هرگز درباره شما هم اذن نخواهد داد. این ناظر به همه اون بنی اسرائیل است که باز در همین سوره بقره آیه 80 به اینا اشاره شده که گفتن لن تبسن النار الا ایام معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون. چون که همین معنا در سوره آل عمران به لسان دیگر آمده است که آیه 24 سوره آل عمران این است که و انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات و قرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. شما از کجا در قیامت از جهنم مسونید یا مشمول شفاعتی به نجات پیدا میکنید؟ باید خدا اذن بدهد و تا دین کسی مرتضا نباشد و خودش مرضی نباشد خدا اذن نمیده. بنابراین از نظر بحث تفسیری آیات سه طایفه هم، طایفه اولا گرچه نفی مطلق است، طایفه ثانیه اثبات فی الجمله است و سرپلی است که طایفه اولا را به طایفه ثالثه نزدیک کند و طایفه ثالثه به خوبی مغیر طایفه اولا. قبل از اینکه البته به روایات برسیم، چون در باره روایات این چنین سخن نیست، روایات اسره و ازهر این آیات است. ای وعده است، خدای سبحان که وعده میده. بله وعده داد، مگر این که الا من شهد بالحق لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ای کسی این دلال در دنیا عهد عقد بکند، این وعده است، خداش اذن میدهد. فبو لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. اتخاذ عهد که در قیامت نیست، در دنیا. فبو هر کس بخواهد، حالا یا این استثنای از شافعه است یا استثنا از مشهوله، فبو اگر کسی یه عهدی با خدا در دنیا تملک کرد، از خدا عهدی گرفت، به خدا عهدی سپرد، مالک شفاعت است. یا حق دارد مشمول له بشود یا حق دارد شافع بشود و خدای سبحان مستحیل است صلح وعده بکند. نه مثل بهشت، کسی بهشت نمی رود مگر که ایمان بیاورد. شبه دیگری که مربوط به نفی شفاعت است به زمین ها این است که اصل شفاعت به این معناست که انبیا و اولیای الهی شفعای الهی هستند، وسایط فیض هستند، احکام و وحی را از خدای سبحان دریافت بکنند، به مردم میرسانند و مردم با فراگیری احکام و قوانین الهی عمل میکنند، ایمان میآورند و بهشت میروند. پس اگر کسی در قیامت بهشت رفت به برکت وساطت انبیا و اولیا است. این معنای شفاعت است. روی این سخن برمیگردد که شفاعت دفع العقاب است نه رفع العقاب. اینها کاری میکنن که مردم به جهنم نروند، کاری میکنن که مردم گناه نکنن، دین میآورن، احکام میآورن، ایمان میآورن، توبه میآورن، به مردم میآموزانن، مردم مؤمن میشوند، به برکت ایمان اینها در قیامت به بهشت میروند. این معنی شفاعت. این توهم که شفاعت روش به دفع العقاب برمیگردد نه رفع العقاب، غافل از این که این معنا گرچه در تحت پوشش مطلق وساطت و وساطت خیر و شفاعت خیر و امثال ذلک مندرج است، اما شفاعتی که معنای معهود دارد دفع است یا رفع. اون که زمینه عقاب بر او فراهم شده است، اون واسطی که عند الله ودی است و مقرب است، وساطت میکند تا مشکلش حل بشود. توبه که شفاعتش بهترین شفاعت هاست، این توبه برای دفع العقاب است یا رفع استحقاق موجود؟ نه، اون که ما عرض میکردیم این باید که شخص در دنیا مسلمان است و موحد است، زمینه استحقاق را فراهم کرد، در قیامت برابر این زمینه کار میشود، نه اینکه شخص در قیامت زمینه فراهم کند. اونجا که نجایت ایمان است، اینجا به توبه. نه، این شخص که در دنیا مسلمان شد هنیست، مسلمانیست معصیتکار که عقاب برای او مقرر است، اما موحد است و مسلمان، دینش مرتضای خدا، شهد بالحق. این شخص اگر بی توبه بمیرد، چون مسلمان است و موحد است و شیعه اهل بیت عصمت و طهارت هست، زمینه را در دنیا فراهم کرده است و در قیامت برابر این زمینه فیض میبرد. قیامت داره عمل نیست که اون روز توبه کند یا اسلام بیاورد و با اسلام قیامت یا توبه قیامت زمینه فراهم کند. اما اینها میخوان بگویند به این که هر کس هر چه به همراه دارد اینجا باید ببرد، اونجا هیچ کاری نمیشود، یعنی اونجا رفع عقاب اصلا نیست. اگر خالص بود مرد اهل بهشت است، اگر معصیت کار بود اهل جهنم است و بینشون اختلاف است که آیا مخلد است یا غیر مخلد. در این که مسلمان فاسق باید بسوزد، این را میگوین هیچ غیری در اون نیست چون بی توبه مرد. اما لا مخلد است یا غیر مخلد، بین افراطیون و غیر افراطیون این اختلاف است. هیچ ممکن نیست یک شیعه معصیت کار از عذاب برهد. چرا؟ چون توبه نکرده مرد. اما امامیه و محققین اهل سنت هم میپذیرند که به وسیله شفاعت اولیای الهی بعضی از معاصی کبیره بخشوده میشود. بنابراین این چه نیست که شفاعت یعنی دفع العقاب، بلکه رفع عقاب هم هست. و آیه سوره نساء هم رفع عقاب را وعده داد، فرمود به این که خدای سبحان شرک نمی آمرزد، ما دون شرک را لمن یشا می آمرزد. خب یکی از این من یشاها همین هم که به وسیله اولیای الهی، به وسیله فرشتگان شفاعت محقق بشود و اینها آمرزیده بشود. شفاعتی که ما بیاد داریم مصداق روشنش همون رفع العقاب است نه دفع العقاب. یعنی اگر کسی کار بدی کرد که استحقاق کیفر دارد، اولیای الهی چه وجیه عند الله و مقربن مجرای فیضن، کاری می کنند که حضر خدا شفع عدل خدا بشود، مسکنت عب شفع زن به عب بشود و خود را هم در کنار عبد یک جا ببرن و عبد را هم به همراه خود به محکمه حق ببرن، شفیع عبد می شوند که عبد به تنهایی در محکمه نرود بلکه با شفیع برود، جفت بشوند تا خدای سبحان با این عبد مذنب روی فضل احسان رفتار کند نه روی عبد. این معنی شفاعت است. اونگاه اگر این گونه از جنبنده های آیات خوب روشن شد، کجای این آیات متشابه بود که ما فوراً بگویم این آیات متشابه هست، علمش رو به اهلش رد میکنیم و زیر شفاعت آب ببندیم؟ اینجوری تفسیر نوشتن المدار ملاحظه فرمودی که حالا اینا متشابه هست. چیش متشابه هست؟ اصولا متشابه را باید به محکمات که ام کتاب است برگردون محکم کرد. کار یک مفسر این است که کودک را به مادرش بسپرد. مگر قرآن آمد که یک سلسله آیات متشابه غیر قابل تفسیر به ما ارائه بدهد؟ فقط یک بخشش قابل تفسیر است؟ فرمود یک بخشش قابل تفسیر است، یک بخشش قابل تفسیر نیست. یا فرمود بکوشید رنج ببرید، کودک ها را بشناسید، کودک ها را به مادرشون بدید تا تغذیه کند. فرمود محکمات ام کتاب است. شما این بچه های نوزاد که نمیتونن راه برن، این رو به مادر بدید، مادر رو تغذیه میکنه، قدرت راه رفتن بهش میده، این راه میره. آیات متشابه را شما اگه به محکمات برگردوندید که متشابه نیست. چرا محکمات ام کتاب است؟ کار مادر چیه؟ کار اصل چیه؟ جز آن است که کودک رو تغذیه میکنه، جز آن است که کودک رو در آغوش میگیره حفظ میکنه، جز آن است که او رو پا به پا راه میبره تا راه رفتن رو یاد بگیره. کار ام کتاب این است. کار اون بخش محکمات این است که متشابهات را از تشابه در بیاورد. وقتی متشابهات به دامن محکمات ارجاع شد، محکمات سایه افکن متشابهات شد، سراسر قرآن می شود محکم. لذا خدای سبحانه ما کتابون احکمت آیاتهو، ما متشابه در قرآن نداریم. آیه که معنا نداشته باشه، فقط تلاوتش مونده باشه، چیزی قابل برداشت نداشته در قرآن نیست. اگر ما این کودکان را به مادرانش سپردیم،